بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر آن آغشته به خون، سلام بر آن که حرمت خیمگاهش را شکستند، سلام بر پنجمین اصحاب کسا، سلام بر قریب قریبان، سلام بر شهید شهیدان و سلام بر مقتول دشمنان. سلام بر ساکن کربلا، سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستن، سلام بر حسین علیه السلام که جان خود و عزیزانش را تقدیم نمود، و سلام بر پرچم همیشه برافراشته کربلا.
هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست، حسین معنی آزادی است، حسین چشمه خوبی ها، حسین برکت این دنیا، حسین پاکی باران ها، حسین روشنی جان ها، به ابی انت و امی و نفسی و
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. صدای ما را از استودیوی پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه میشنوید. ایام عزاداری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران شهیدش را تسلیت عرض میکنم و از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم یک ساعت پیش رو در خدمت شما بزرگواران باشیم با برنامه امواج شبهه. همراهان گرامی، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون هر لحظه و هر جا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
جایگاه تاریخی عاشورا، فرهنگ و مکتب حسینی در زنده نگه داشتن فرهنگ ایران اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این ادعا آنجا قابل سنجش است که امام خمینی رحمت الله فرمودند محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. از همین جهت نیز دشمن و رسانه‌های معاند تمرکز ویژه‌ای بر این فرهنگ عاشورایی گذاشتند. به عبارت دیگر، دشمن به فراست دریافته است که فرهنگ و مکتب امام حسین مهمترین بنمایه فرهنگی ایران اسلامی است و طبعاً در مقابل هم مهمترین دارایی فرهنگی و مکتبی ملت مسلمان ایران برای مواجهه با دشمن نیز همین فرهنگ ناب است. از مجرای مکتب حسینی است که میتوان به نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و اجتماعی طراز اسلامی رهنمون شد تا از مجرای آن هر گونه تهاجم فرهنگی و هجوم رسانه‌های معاند دشمن را بی اثر نمود. رسانه‌های معاند امروزه بر کمرنگ نمودن دینمداری نسل‌های جوان، ایجاد شک و شبهات اعتقادی هویتی و حمله بر بنیادهای فرهنگی و مکتبی شیعه در اقسام مختلف تمرکز یافتند. بدیهی است تنها آنتیتز این وضعیت و ظرفیت خنثی‌ساز برنامه‌های دشمن همین فرهنگ و مکتب امام حسین علیه السلام است که طی اعصار مختلف تاریخ محافظ فرهنگ و آیین اسلامی در این مرز و بوم بوده است و قطعاً تنها مسیر هدایتگر آینده نیز خواهد بود. در برنامه امروز امواج شبهه به موضوع نقش و جایگاه مکتب و فرهنگ حسینی در خنثی‌سازی استراتژی رسانه‌های معاند علیه انقلاب اسلامی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بحث گزارشی سرکار خانم اویسی همکارم شنیدید، امروز هم قصد داریم به نقش و جایگاه مکتب و فرهنگ حسینی در خنثی‌سازی استراتژی رسانه‌های معاند علیه انقلاب اسلامی و کشور عزیزمون بپردازیم. دو مهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات در استادیو همراه بنده هستند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب ابوالقاسم خادمی، کارشناس مذهبی و مسئول امور روحانیون اداره عقیدت سیاسی ارتش. سلام عرض میکنم حاج آقا، عزاداری ها قبول.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این ایام غمبار و خونبار شهادت سرور سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام.
خیلی سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محسن محمدی، کارشناس ارشد رسانه و دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت به مناسبت عزاداری ها.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز و تسلیت میگم این ایام رو در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم و خیلی خوش اومدید. خب همونطوری که مستحضر هستید، هر سال رسانه‌های معاند با شروع ماه محرم به سمت تخریب عزاداری‌های این ماه می‌پردازن و وقتی جامعه ای از هویت دینی و ایدئولوژی خودش فاصله می‌گیره، کارکردهای اون دچار یه سری نقصان‌های جدی میشه. رسانه‌های بیگانه هم تلاش دارن این نقصان رو ایجاد کنن، اونها جامعه رو به این سمت می‌برن که نسبت به مراسم‌های مذهبی گارد داشته باشن. ها جواب و نسبت به مراسم‌های غیر مذهبی ما شاهد چنین رویکردی نیستیم، حتما خودتون هم شاهدش هستید با تقارن وضعیت در واقع کرونا در جامعه. این حجمه‌ها امسال یک رنگ بوی جدیدی به سمت خودش گرفته. از حضرت حجت الاسلام و المسلمین خادمی این سوالو دارم که آقا به نظر شما حجمه‌های فرهنگی رسانه‌های معاند علیه انقلاب اسلامی بیشتر روی چه مواردی تمرکز دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که دشمن روی او کار میکنه و اصل و اساس برای ما هستش، بحث امامت و ولایت هستش. اگر ما در بحث امامت و ولایت بتونیم خودمون رو قوی کنیم، جامعهمون رو قوی کنیم، دشمن کاری از پیش نخواهد بود. همچنان که الان تو بحث همین بیماری ویروس منحوس کرونا میگن شما سیستم ایمنی بدنت رو قوی کن. وقتی سیستم ایمنی بدنت رو قوی کنی، این ویروس به شما کارگر نخواهد. ما هم باید جامعه رو در از جهت درونی قوی کنیم. چجوری قوی کنیم جامعه رو؟
بله.
اونی که مهمه ولایت هستش. اگر ما بتونیم تزریق ولایت داشته باشیم به جامعه، یعنی جامعه از جهت شناخت امام، حالا فرق نمی کنه چه امام معصوم چه نایبان او، نه، چه ولایت فقیه، از این جهت جامعه رو بتونیم تقویت کنیم، دشمن نمیتونه. لذا دشمن هم رو همین جهت داره کار میکنه. یعنی عمده ضربه ایره که دشمن داره میزنه تو بحث ولایت هستش که ولایت رو بتونه از مردم بگیره، و اگر تونست ولایت رو از مردم بگیره اون میتونه پیروز باشه. و اگر ما بتونیم کاری بکنیم که مردم در مقابل در بحث ولایت قوی بشن، که این وضع رو ما میبینیم الان با وجود بیماری کرونا، با وجود تمام محدودیت ها،
بله،
ولی می‌بینیم مجالس حسینی به صورت خانگی، بله، به شدت داره روز به روز بیشتر میشه، در فضای مجازی به شدت داره زیاد میشه. اینها نشان دهنده اینه که ملت ما در بحث امامت و ولایت بحث قوی هستن.
در واقع حضرت عالی می‌فرمایید که اون چیزی که ریشه در برنامه های رسانه معاند داره هویت ولایی این جامعه رو هدف قرار دادن که یک نوع مسئله فرهنگی و اعتقادی و معرفتی محسوب میشه. حالا سوالم اینه از آقای دکتر محمدی، آقای دکتر محمدی چرا رو این مسئله تمرکز دارن؟ حاج آقا یه نوعی اشاره کردن ولی میخوام ببینم که حضرت عالی چه دیدگاهی دارن. چرا دشمنا حجمه ها و عرصه های هویتی فرهنگی معرفتی رو انقدر تاکید دارن روش؟
خب مجددا عرض سلام دارم. ببینید طبیعی است که بعد از تحولاتی که ما بخصوص در 20 سال اخیر داشتیم در بحث قدرت و در واقع بیشتر پس از شوروی و مطرح شدن بحث قدرت نرم، بحث جنگ شناختی و مسائلی از این قبیل که در واقع مرکزیت این امور رو به نوعی در واقع رسانه‌ها و در واقع اون نهادهای فرهنگی در واقع در مرکزیت این بحث قرار میگیرن، خب طبیعی است که عرصه در واقع درگیری و عرصه در واقع قدرت نمایی کشورها بیشتر تو حوزه بحث هویت و در مقابلش صیانت از مرزهای هویتیشون تعریف میشه. برای همین میبینیم که کشورهای غربی بیشترین سرمایه‌گذاری رو تو حوزه رسانه‌ها دارن، بیشترین سرمایه‌گذاری تو حوزه بحث‌های دانشگاهی، ارتباطات فرهنگی، دیپلماسی عمومی، چون این تجربه نشون داده براشون قدرت در واقع در پی داره و میتونه نفوذ اونها رو، تسلط اونها رو کشورهای دیگه و افکار عمومی جهانی گسترش بده. طبیعتاً با جامعه ما و با انقلاب اسلامی به عنوان یک جامعه‌ای که خودشون اذعان دارن، شاید تنها مکتب و تنها در واقع گفتمانیه که میتونه در مقابل غرب حرفی برای گفتن داشته باشه و بتونه با اون در واقع چالش بکنه و اونو به چالش بکشه، گفتمان انقلاب اسلامی است که مبتنی بر دین هست و در واقع الهام گرفته از مکتب امام حسین هست. خب طبیعیه که طرف مقابل در درجه اول برای اینکه شما رو از در واقع زمین بازی خارج کنه و بتونه در واقع رقابت رو به نفع خودش در واقع به پایان برسونه، طبیعیه که اون دالهای اصلی گفتمان شما رو، اون در واقع شاکله‌های اصلی هویتی شما رو بخواد آسیب بزنه. و خب جایگاه بحث عاشورا، بحث در واقع مکتب امام حسین خیلی مشخصه که چقدر اثرگذار بوده در اینکه جامعه ما بتونه مقاومت کنه و بتونه ایستادگی کنه در برابر این فرهنگ مهاجم. و مهمتر از اون اینه که در واقع مکتب امام حسین و نهضت حسینی مؤلفه‌های در واقع شکل دهنده به مؤلفه‌های قدرت نرم ما هست.
خیلی سپاسگزارم. حالا ادامه حرفا رو می‌خوایم با آقای حاج آقا خادمی داشته باشیم. حاج آقا خادمی، مکتب امام حسین چی داشته برای این مردم که ما اگر امروز از خیمگاه و ستون انقلاب اسلامی به عنوان یک مکتب کاملا متمایز نسبت به حتی به جهان اسلام داریم حرف میزنیم، نکته میگیم، تکیمون و اعتقادمون بیشتر روی همین مکتب امام حسینه، این مکتب امام حسین چه نقشی داشته در هویت بخشی به انقلاب اسلامی؟
ببینید، مکتب امام حسین علیه السلام چیزی هستش که این انقلابی که ما کردیم ثمره سالهای متمادی بیان مکتب امام حسین هستش. ما توان شناخت امام حسین رو اونجور که باید و شاید نداریم. چرا این رو عرض میکنیم؟ چون وقتی امام زمان ظهور میکنه، در معرفی خودش امام زمان خودش رو منتسب به امام حسین میکنه. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریانا. حضرت خودش رو به اونجا منتسب میکنه. این که حضرت برای معرفی خودش از امام حسین داره مایه میگذره، معلومه که پس همه چی این وسط به امام حسین خرق میشه. ما هم اگر انقلاب کردیم، اگر امروز داریم کار رو انجام میدیم، اون درس هایی هستش که از این فرهنگ گرفتیم. چون ما قضیه کربلا رو به عنوان یک اتفاق نمیبینیم، به عنوان یک فرهنگ میبینیم. ما معتقدیم امام حسین علیه السلام در اون چند روزی که در کربلا بودن، اگرچه ما امام حسین رو فقط تو کربلا نباید ببینیم، امام حسینی که ما سراغ داریم 10 سال هم با معاویه زندگی کرده، با اون روش امام حسن علیه السلام با همون سال بعد میاد توی کربلا. حالا توی کربلا که میاد، در این چند روزی که توی کربلا هستش و خصوصا در اون چند ساعت، یعنی نصف روز چیزی بیشتر تا شهادت امام حسن علیه السلام، در این مدت امام حسین علیه السلام در حقیقت میشه اسلام مجسم.
بله،
اون چرا که از اسلام حضرت داره اونجا به نمایش میگذره بر مردم که چه باید کرد، چگونه باید زیست.
به همین چه باید کرد هایی که اشاره دارید میشه یکم واضح تر
این چه باید کرد ها رو ما به عنوان فرهنگ عاشورا باید از او یاد کنیم. امام حسین علیه السلام تو این فرهنگ عاشورا چه کرد؟ مطالب مختلفی رو به ما یاد داد. یکی از اونها به عنوان مثال عرض کنم فرهنگ قبول عذر دیگران. بله. اگر کسی از ما عذرخواهی کرد، عذر او رو بدون چون و چرا بپذیریم.
بله.
هر اولین کسی که راه رو برای امام حسین علیه السلام بس. اولین کسی هم هستش که میاد به امام حسین ملحق میشه، ببخشید، جز آخرین ها هستش، منتها اولین کسی هست که شهید میشه.
شهید میشه.
خب. وقتی اومد، حالا اون چه مشهوره توی تاریخ می نویسن، البته چند جور نقل شده، حالا یک نوعش اینه که میگه هر اومد در حالی که سرش به زیر افتاده بود، خجالت میکشید تو صورت امام حسین علیه السلام نگاه کنه، چون این راه رو بسته بود. الان نمیدونست آیا میتونه عذرخواهی کنه، توبه او قبول میشه، ولی همه میگن وقتی اومد اولین جمله حضرت این هستش که ارفع رأسک، سرت رو بلند کن.
بله.
آخرین جمله حضرت فرمود انت حر کما سمت که امک، تو حری همچنان که مادرت رو نام نهاده، آزاده ای. پس این که قبول کنیم عذرخواهی دیگران رو، کسی نسبت به ما خطایی کرد ولو خطا رو عمدی کرده،
بله،
ما از خطای او بگذاریم. خود امام حسین علیه السلام در یک بیانی میفرماید اگر کسی بیاد دهانش رو در این گوش راست من بگذاره و هر چه بد و بیرا بلده به من بگه، دهانش رو برداره در گوش چپ من بگذاره، بگه آقا ببخشید اونایی که شنیدی من نبودم، من عذر او رو قبول میکنم.
به یه نوعی میتونیم اینو در مبنای جذب حد اکثری قرار بدیم.
بله، همینه. ما اصلا بنابر امام حسین علیه السلام توی کربلا کارش چی بود؟ همین بود. امام حسین نیومده بود که با اینها بجنگه، نیومده بود اینها رو بکشه، اومده بود اینها رو هدایت کنه.
بله.
لذا ندای حل من ناصر ینصرنی برای چیه؟ حضرت نمیخواد کسی بیاد او حسین رو یاری کنه، حضرت میخواد که مردم بیان که اونها رو به بهش راه نمایی کنه، منتها اونها فراری هستن. لذا ما میدونید دیگه تو شب عاشورا تعداد کسانی که امام حسین علیه السلام باهاشون جلسه گرفت و اون داستان معروف که حضرت جمعشون کرد و گفت من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و اینها، اونجا چند نفر بودن؟ تعدادشون خیلی کم بود.
پس اولین درس رو ما چی میگیریم تو مکتب امام حسین؟ پذیرش عذر دیگران. دومین درس رو میدونیم چی بگیریم؟
درس دیگه ای که میتونیم بگیریم با عنوان توجه به احکام شرعی.
بله.
ولو احکام ریز. ببینید تو کربلا امام حسین علیه السلام یک کاری انجام میده که به عنوان روزه خونده میشه، جز احکام ریز میخوام عرض کنم، حتی مستحبه، یعنی این کار کراهت داره. وقتی علی اکبر به شهادت میرسه، امام حسین علیه السلام خودش جنازه علی اکبر رو بر نمیداره بیاره، صدا میزنه، مشهور هست، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. خب چرا حضرت این کار رو کرد؟ مگه حضرت نمیتونست خودش ببره؟ مشهور اینه که میگن حضرت نتونست، این که نمیشه که، اینکه اگه بگیم حضرت کاری رو نتونست بکنه ضعفه و در امام ضعف معنا ندارد.
بله.
قوت تنهاست امام. خب پس چرا حضرت گفت؟ چون تو رساله های عملی هم همه نوشتن اینکه پدر بره زیر تابوت فرزند کراهت داره، یعنی امام حسین کار مکروه انجام نمیده. یا مثلا امام حسین علیه السلام رفت لباس تنش کنه تو آخرین لحظات، تو آخرین خداحافظی که رفت که دیگه بعد از این شهید خواهد شد، تو اونجا حضرت از زینب لباسی خواستن که زیر لباس ها تنشون کنن. خب اینجا دو تا نکته هستش.
بله.
یک، لباسی حضرت زینب برای امام حسین علیه السلام بود، امام حسین علیه السلام تنش کرد، تنگ بود، بلا فاصله در بود، خب این لباس لباس تنگه، لباس تنگ لباس مسلمان نیست.
بله.
الان هم داریم این لباس تنگ پوشیدنش کراهت داره. بعد لباس دیگری گرفت. باز نکته دوم، لباس دیگری گرفت. خب چرا اصلا لباس تنش کرد؟ حالا که لباس تنش بود، شهیدم که میشد که خب بعد دیگه به اون مربوط نبودش. ولی حضرت این که بدن مسلمان لخت باشه، این کراهت داره. آدم نباید بدنش لخت باشه.
پس توجه به احکام شرعی ولو احکام ریزم دومین گفته و یا دومی درس آموزه ما از صحنه کربلاست. خب خیلی سپاسگزارم تا اینجا بحث رو داشته باشید، بعد انشالله ادامه خواهیم داد خدمت شما. در آیه دکتر محمدی عزیز، ما اگر بخوایم باز نسبت به مکتب عاشورا و اون نقشی که در فرهنگ جامعه ما داشته اون به اون سمت بریم، شما چه نکاتی رو میتونید برای ما مطرح بکنید؟
در ادامه بحث قبلی من اشاره بکنم که بنابراین در واقع نهضت حسینی در هویت بخشی به جامعه ما و در شکل دهی به مؤلفه‌های قدرت نرم ما در مقابله با دیگران خیلی نقش اساسی داشته و اساسا انقلاب اسلامی و اون فرهنگ ایثار و شهادت اساسا که منجر به پیروزی انقلاب شد برگرفته از نهضت در واقع حسینی بود. طبیعی است که عاملی که ایجاد کننده انقلابه همون عامل پایایی هم خواهد بود، یعنی هر چقدر این فرهنگ در سطوح مختلف، در مسئولین، در سیاست‌ها، در نوع مدیریت جامعه، در رفتار دولت و نظام با مردم، در رفتار مردم با هم
دیگه، مصادیق این فرهنگ چیه؟
بله میخوام بهش اشاره بکنم، هر چقدر این قاعدتا جاری و ساری باشه و زنده باشه طبیعتا هم جامعه ما زنده تر خواهد بود و هم اون از نظر هویتی و از نظر مؤلفه‌های قدرت ما برتر خواهیم بود. خب ببینید، نکات مختلفی رو میشه بهش اشاره کرد. به نظرم میرسه شاید یکی از مهمترین در واقع مؤلفه‌هایی که ما از نهضت حسینی میتونیم بگیریم و به جامعه ما قدرت میده بحث وحدت هست. ببینید، ما خب میلیون ها نفر شما میبینید در اربعین یا در اعضای امام حسین هستن، با در واقع اقوام مختلف، با فرهنگ های مختلف، حتی مسیحی ها میان توی در واقع اربعین شرکت میکنن، از در واقع مذاهب دیگه میان شرکت میکنن، این نشون دهنده وحدته و میلیون ها نفر میان در واقع در اعضای امام حسین و در واقع این زیارت شرکت میکنن، این نشون دهنده انسجام جامعه اسلامیه، هم انسجام داخلی کشور ما، هم فراتر از اون انسجام یک جامعه. در واقع این وحدت خودش در واقع خیلی نقش اساسی داره در و یه پیام مهمی هست. نکته دوم بحث در واقع یه نوع بسیج سیاسی و مانور اقتدار این مسئله برای ما از جنبه
چیزایی است که درسایی است که مکتب امام حسین داره.
بله ببینید، یعنی میخوام اینو بگم که ببینید این حجم عظیمی از مردم که دارن شرکت میکنن عملا خودشون رو تابع این مکتب دارن نشون میدن، یعنی و اینکه حامی این مکتبن، پیرو اصول و ارزش هایی که در این مکتب هست در واقع خودشون روشون میدن و این مانور اقتداره برای جهان اسلام و برای ما.
آورده ایست که مکتب امام حسین به این انقلاب.
ببینید، ما عقیده داریم آیین‌ها به طور کلی اینها نخ به مثابه رسانه هستن، پیام دارن.
بله.
و هر آیینی پیام خاص خودش رو داره و این یکی از پیام‌های در واقع مکتب حسینی و عاشورا میتونه باشه. نکته بعدی بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هست. ببینید، ما چه در پیروزی انقلاب، چه در دفاع از این کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران، واقعا حتی اونایی هم که خیلی عقیده ندارن به این مسائل ولی منصفا اینو بیان میکنن که اون فرهنگ ایثار و شهادت خیلی از جاها این کشور رو نگه داشته، حتی قبل از انقلاب اسلامی، یعنی ما در دوره‌های گذشته هم این فرهنگ ایثار و شهادت
به داره. نکته‌ای که شکر تو کلامتونه، نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم، عجین شدن جامعه ایران به مکتب امام حسین خیلی ارتباطی به دولت‌ها و حکومت‌ها نداره. ما در قرن‌های متمادی این حب به حسین رو در دل این جامعه دیدیم، در دل این مردم دیدیم، علی‌رغم اینکه حتی حاکمانی ولو مخالف مکتب حسین هم برای این جامعه حکومت کردن، ولی ما می‌بینیم که نهضت امام حسین هرگز قطع نشده و امروز یه نوعی شاید بتونیم بگیم که دولت‌ها فقط تونستن در افزایش یا کاهش اون چیزهای آشکار این مکتب یه مقداری تأثیرگذار باشن و الله
جنبه‌های نمادینش هر چه درستی
نمادینش.
نکته مهم دیگه بحث در واقع آزادگی و ظلم ناپذیریه. ببینید، مکتب امام حسین به ما داره نشون میده در واقع که شما نباید در واقع ظلم رو بپذیری، نباید با استبداد کنار بیای. این که ما 40 سال تونستیم با این که طبیعیه که قدرت کشور ما شاید قابل چیز نباشه با این حجم از کشورهایی که علیه ما بودن، خیلی از کارشناسای خودش غربی‌ها گفتن این حجم از فشاری که ما در طول این 10 سال اخیر و حالا 40 سال اخیر بخصوص به ایران وارد کردیم، به هر کشور دیگه وارد کردیم میپاشید از هم.
بله.
خب این مقاومت، این ایستادگی، این تحمل، این صبر و بردباری در برابر این فشارها از کجا میاد؟ از مکتب امام حسین میاد. و این اینی که کشور رو سر پا نگه میداره. شما الان ببینید یمن رو شما نگاه کنید، اون فرهنگ مقاومت از کجا میاد؟ اون فرهنگ در واقع، و حزب الله لبنان رو ببینید، یک گروه کوچک مقابل یکی از قدرتمند در این کشورهای در واقع منطقه ایستاده و اونو وادار به عقب نشینی کرده و از تمامیت ارضی کشورش در واقع دفاع کرد. و نکته مهم این که اساساً باورم این هست که در واقع تجلی سرمایه اجتماعی هست. ما ببینید این در واقع حاج آقا اشاره کردن، این حجم از مشارکت مردم، این که همه همدیگر رو کمک میکنن یک مجلسی برپا بشه در نقاط مختلف، یاد شما در بحث اربعین میبینید.
بله.
مگر سرمایه اجتماعی چیه؟ این هنجار مشترک و این مشارکت جویی که ما داریم میبینیم، و البته در کنار این خیلی از مسائل دیگه در واقع انجام میشه، کمک ها، و شما نگاه کنید این حجم از حضور هیئت ها و افرادی که در واقع در این حوزه فعال هستن، در اتفاقات مختلفی سیل و زلزله برای کشور اتفاق میفته. این در واقع تجلی سرمایه اجتماعی و ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی، در تسهیل کننده ارتباطات، تسهیل کننده اعتماد به در سطوح مختلفه. نکته بعدی بحث آگاهی بخشی هست. ببینید
بله.
خب این خیلی جنبه مهمیه در واقع، و اینکه شما در واقع جامعه به جای اینکه توسط رسانه ها و خیلی از اونایی که حالا ضد این مکتب دارن در واقع دفاع میکنن، خیلی از چیزها رو توجیه کنن، نه، این میاد اون معیارها و ارزشهای اصلی رو دوباره معرفی میکنه تو این مکتب، در واقع مدام اینها مورد بحث قرار میگیره و روشن میشه، و این کارکرد آگاهی بخشی خودش رو در واقع داره.
سپاسگزارم. در واقع حضرت عالی 6 مؤلفه رو به عنوان مؤلفه های افزون مکتب حسینی برای انقلاب اسلامی و جامعه ایران مطرح کردید. بحث وحدت، بحث بسیج عمومی، بحث ترویج و فرهنگ ایثار و شهادت، بحث ظلم ستیزی که یک بحث خیلی مهم هستش، بحث ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، و بحث آگاهی بخشی بود که یک نوع یادآوری برای ارزش‌های اجتماعی است که هر سال تکرار میشه برای جامعه اسلامی. درست متوجه شدم؟ سپاسگزارم. حاج آقا، حالا با همین مؤلفه‌هایی که آقای دکتر محمدی فرمودن، ما اگر بخوایم به این قضیه بپردازیم که رسانه‌های معاند هدف قرار دادن همه همین مواردی که گفتیم، همون دو موردی که حضرت عالی فرمودید، هم 6 موردی که آقای دکتر محمدی فرمودن، رسانه ها اینجا چی کار میکنن؟ رسانه های معاند چطور اینها را هدف قرار میدن؟ و ما در مقابل اینها چگونه باید عمل بکنیم؟ چه نقشی میتونه این وسط مکتب امام حسین برای ما داشته باشه؟
رسانه های معاند کاری رو که میخوان دارن انجام میدن ایجاد شک و شبهه در همین امور هستش.
بله.
یعنی میان میخوان پایه های دینی و اعتقادی ما رو متزلزل کنن.
بله.
خب چه میکنن؟ اونها میان ترویج منکر میکنن. امام حسین برای چه قیام کرد؟ امر به معروف و نهی از منکر. ما در مکتب حسینی یاد گرفتیم که هر جا خلافی رو میبینیم باید در مقابل خلاف قد علم کنیم، جلوی خلاف رو بگیریم. اون چیزی که مقام معظم رهبری بیان فرمودن، امروز در امور فرهنگی آتش به اختیار هستید.
بله.
یعنی هر جا رسانه امروز کمک بسیار خوبی برای ما تو این جهت هستش. شما میبینید امروز چقدر ما داریم در فضای مجازی ترویج معروف ها رو میکنیم، همچنان که اونها دارن ترویج منکرات رو میکنن، ما داریم ترویج معروفات رو.
در واقع شبهه افکنی اولین اقدام رسانه های معاند تو همین مؤلفه های قدرتی است که مکتب امام حسین برای ما داره.
کمتر این چیز جدیدی هم نیست. این شبهه افکنی از زمان پیغمبر بوده.
بله.
یعنی دشمن همیشه حربه هایی که دشمن داره استفاده میکنه شاید قیافه نوعی داشته باشه، ولی اصلش نوع نیست. اصلش همون چیزی که بوده. شایعه افکنی مگه در زمان پیغمبر نبود؟ اومدن شایعه درست کردن را همسر پیغمبر. قرآن آیه با صراحت تو سوره نور نقل میکنه که اینها اومدن آیه اومدن شبهه کردن که خب اومدن شبهه درست کردن همسر پیغمبر تخلف کرده.
بله.
خب این شایعه رو درست کردن، با این شایعه خواستن اومدن جلو پیغمبر رو. خب حضرت دستور داد، امیرالمومنین رفت، موضوع بررسی شد و اومد و اینها هم ثابت شد که نخیر چیزشون. امروز هم دشمن داره همین کار رو میکنه، خیلی راحت میاد هر چیزی رو به هر کسی دلش میخواد نسبت میده. این ما هستیم که باید دو تا کار انجام بدیم: یک، سوان رسانمون رو بالا ببریم،